أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه ای از مطالب فقه استدلالی 3 کتاب الجهاد. قبل از اینکه وارد بیان خلاصه مطالب بشیم، عرض میکنیم که نحوه طرح سوال از این کتاب فقه استدلالی به چند صورت ممکنه باشه، یا تعریف و شرایط حکم و یا خود احکام مورد سوال قرار میگیرد، و یا عبارت داده میشه و از همون عبارت سوالی مطرح میشه، و یا توضیح و تبیین همون عبارت از شما خواسته می شود، و یا اینکه عبارتی داده میشه که استدلالی و یا دلیلی در اون مطرح شده و از شما اشکالی که جناب مصنف بر اون وارد کرده اند را می خواهیم. و همچنین ممکنه آیه یا روایتی آورده شود و نحوه استدلال به اون آیه یا روایت از شما خواسته بشه، ولی معمولاً سؤالی که حفظ آیه یا روایت را به عنوان دلیل از شما بخواهیم، اینطور سؤال معمولاً مطرح نمی شود. نکته دومم اینه که در این کتاب فقه استدلالی بیشتر هدف از خلاصه گویی آشنایی ذهنیت دانشپژوهان محترم با نحوه طرح سوال از این کتاب می باشد، و الا چون مطالب جزئی زیادی داره طبیعتا نمی توانیم به عمده مباحثش بپردازیم، به خاطر اینکه مطالب جزئی زیاد داره و فرصت محدوده. بیشتر هدف تعیین روش و بیان روش و کیفیت در سؤال هست، و روشن هم هست که آنچه که گفته نمی شود دلیل نمیشه که در امتحان مورد سؤال قرار نمیگیره. و اما کتاب الجهاد، مثلا اولی که در این کتاب جنابای روانی مطرح می فرمایند وجوب جهاد هست که با وجود امام واجب هست. غایت این جهاد کجاست؟ یا مسلمان شوند اگر اهل کتاب هستند، جهاد ادامه پیدا میکنه که یا مسلمان شوند یا اینکه جزیه بدهند. در یکی از این دو صورت جهاد خاتمه پیدا میکنه. اما اگر با غیر مسلمی، غیر اهل کتاب باشد، جهاد ادامه پیدا میکنه تا مسلمان شوند. در مورد جهاد در عصر غیبت هم بحثی است که خواهد آمد. شرایط وجوب جهاد تکلیف است، ذکورت است و قدرت است. این البته مال جهاد اصطلاحاً ابتدایی است. اون جهاد دفاعی را که در این کتاب ازش تعبیر شده به دفاع، اون شرط خاصی نداره غیر از همون قدرت. و کی واجب میشه؟ زمانی که یک دشمنی به مسلمانان حمله بکند که خوف و نگرانی از بین رفتن اساس و ریشه اسلام باشه. در چنین مواردی دفاع واجب میشود. همچنین اگر انسان در عرض کفار باشه و نگران باشد از جان خودش، در اونجا هم دفاع واجب می شود. در مورد جهاد در عصر غیبت، مستند شماره 5، بعضی قائل شدن که ما در عصر غیبت جهاد ابتدایی نداریم. دلیلشون چیه؟ به بعضی از روایاتی استناد کردند که ادعا کردن از این روایات به دست میاد جهاد مشروع نیست در عصر غیبت. نظیر کل رایت ترفع قبل از قیام حضرت فصاحبها طاغوت مثلا، یا روایتی که انی رأیت فی المنام، راوی میگه من در خواب دیدم که خلاصه شما به من فرمودید ان القتال مع غیر الامام حرام الی آخر، حضرت فرمود آنچرا که در خواب دیدی مطلب درستیه. آقای روانی میفرماید در جواب از این روایات که این روایاتی که قبل از قیام پرچمی که برافراشته شود را پرچم طاغوت معرفی کردند، اینا نظر به جنگ مسلمین با کفار ندارند، بلکه نظر به انقلابات داخلی هست که بعضی از گروه های اسلامی خصوصا در زمان عباسیون و اواخر اموی ها انجام می دادن با انگیزه های غیر دینی و تحت شعار مهدویت، با انگیزه های غیر الهی یک حرکت هایی می کردن، شورش هایی به قول معروف صورت می گرفت. این روایات نظر به اون جریانات داره که بله قبل از قیام حضرت اینطور پرچم ها که مدعی باشن که ما چه می کنیم و اینها، اینا صاحبشون طاغوته، یعنی با وجود امام معصوم خودشون مستقلن حرکت می کردن و مدعی می شدن. این روایات نظر به اون گونه حرکات دارد. یا روایتی که میگه من در خواب دیدم که با امامی که طاعتش واجب نیست، خب این روایت اولا که مشکل سندی دارد، ثانیا برفرض هم مشکل سندی نداشته باشه، داره مع غیر الامام المفتر از طاعته، خب در زمان غیبت ما معتقدیم با مجتهد جامع الشرائط حرکت کردن، این یعنی زیر پرچم امام حرکت کردن هست، چون دستوری که به ما داده از مجتهد جامع الشرائط حمایت کنید و اطاعت کنید دستور همون امام معصوم هست. پس این روایت داره میگه اگر با ظالمی خروج بکنی اون خلاصه طاغوت هست و امثال اینها. خلاصه ما دلیلی برای این که در عصر غیبت دفاع و جهاد ابتدایی نامشروع باشه نداریم، منع کرده باشه نداریم، و برای مشروعیتش همون اطلاق ادله جهاد کفایت میکنه. بحث بعدی احکام خود جهاد هست که یا جهاد به نفس هست یا جهاد به مال هست و وجوبش هم وجوب کفایی هست. مطلب بعدی هجرت هست. انسان اگر در محیطی زندگی میکنه که نمیتواند به واجبات دینیش عمل بکنه، در صورت توانایی واجب از اون محیط کوچ کنه. و مطلب آخر هم استحباب مرزبانی هست. مرزبانی امر مستحبیه، البته فی نفس مستحبه، در صورتی که سرزمین اسلامی در معرض خطر باشه واجب میشود. و مطلب سوم در کتاب جهاد احکام زمین ها هست، احکام اراضی هست. اراضی مفتوح ان وطن یعنی فتح شدند با زور. اینا دو حالت دارند. یه وقت هست در حال فتح زمین محیاتی بوده، احیا شده بوده، درخت و امثال اینها درش کاشته شده بوده. یه وقت هست نه، محیات نبوده. اگر در حال فتح محیات بودند، این زمین ملک جمیع مسلمین هست، ملک جمیع مسلمینه، اختیارش هم دست امامه، مدیریتش دست امامه، ولی ملک جمیع مسلمینه. و اجارش میده، این ور اون ور هزینه میکنه در اون، و منافع اون را، درآمد اون را در مصالح مسلمین هزینه میکنه و مصرف میکنه. اما اگر این زمین موات باشد، مال کسی است که اون زمین را احیا بکند. این در مورد کتاب جهاد. و اما کتاب زمان، در کتاب زمان قسمت اول که حقیقت زمانش باشه، سه تعریف برای زمان بلد باشیم. یک، زمان در اصطلاح فقه امامیه که تعهد به دین غیر هست، به نحوی که ذمه ضامن مشغول می شود و ذمه مضمون عنه بری می شود، یعنی انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن هست. زمان در اصطلاح عامه ذم و ذمتن الی ذمتن هست، هر دو ذمه ضامن و مضمون عنه مشغوله، یعنی مضمون الله به هر دو میتونه مراجعه بکنه. یه معنای سومی هم داره، معنای عرفی هست، تعهد و بر عهده گرفتن مسئولیت پرداخت مال و دین غیر بدون اشتغال ذمه. همینه که در عرف الان رایج هست، اگر زام مضمون عنه پرداخت نکرد میان سراغ ضامن، ولی در بد و امر ذمه ضامن مضمون نیست و ذمه مضمون عنه هم بری نیست. این سه معنا برای زمان. و اما شرایط زمان، ایجاب و قبول طبیعیه، میخواد چون عقد هست رضایت مضمون عنه در زمان لازم نیست، چون بیگانه از عقد، یه قراردادی بین مضمون الله و مضمون عنه، و وقتی که بیگانه از عقد باشد طبیعتا رضایتش هم نمیخوایم، رضایت موجب و قابل در عقد لازمه، مضمون عنه که کاری نیست. ما اصلا زمان تبرعی هم داریم، یعنی من میتونم بدون اینکه به شخص بدهکار بگم خودم برم به مضمون الله بگم آقا دین اون با من، هر موقع خاصی بیا از من بگیر، این زمان محقق میشه. ضامن و مضمون الله باید بالغ، عاقل و مختار باشند، مهجور نباید باشند. البته مضمون عنه را عرض کردیم این شرایط درش لازم نیست. در مورد مضمون الله ورشکست نبودن هم شرطه، اما در مورد ضامن چنین شرطی لازم نیست، چون شخص ورشکسته حق تصرف در مالش را ندارد، تصرف مالی نمیتونه داشته باشه. خب انتقال طلب از ذمه فلانی به ذمه ضامن یک نوع تصرف مالیه، پس مضمون الله اگر ورشکسته باشه نمیتونه چنین کاری بکنه. اما در ضامن چنین شرطی لازم نیست، چون ضامن تصرف مالی نمیکنه، مشغول میکنه ذمه خودش را به دینی، این تصرف مالی نیست. تنجیز یکی دیگر از شرایط زمانه، یعنی بدون شرط بودن. بالاخره یا ضامن میشه یا نمیشه. نمیشه بگیم آقا من ضامنم اگر فلانی به اجازه بده، اگر با اگر عقد زمان محقق نمی شود. شرط دیگرش اینه که ذمه مضمون عنه باید بالفعل مضمون باشه، مشغول باشد. اگر این هنوز دینی نگرفته من بگم من ضامنم، این صحیح نیست. تعین باید داشته باشه، هم دینه باید معلوم باشه، هم مضمون الله باید معلوم باشه، هم مضمون عنه باید معلوم باشه، مردد نباشه. نمیشه من بگم یکی از این دینا را من قبول میکنم، یا یکی از این دو نفر را من ضمانتش قبول میکنم، اینا صحیح نیست. نکتش هم روشنه دیگه، چون مضمون الله فردا میخواد یخه منو بیه بگیره، خب دین زید را بگیره یا امر را از من بگیره، یا آقای زید دو تا دین داشت، دین اولش از من بگیره، دین دومش را. اومدی و من دیدم که اونی که ارزون تره، اونی که کمتره را مثلا به عهده بگیرم، در حالی که مضمون الله فکر کرده بود اون بیشتره را من ضمانتش قبول کردم، در هر صورت منجر به اختلاف میشه. مطلب بعدی احکام زمان هست. در صورتی که ضمانت به اذن مضمون ان محقق بشود، یک و دو، ضامن دین را ادا بکند، با این دو شرط ضامن میتونه فردا بره یخه مضمون ان را بگیره، بگه حالا که وضعیت خوب شده اون دین را که من از دانه به تو برداخت کرده بودم را به من بده. ولی در غیر این دو صورت نخیر، حق مراجعه نداره. تبرعی من دین مضمون ان را پرداخت کردم، خب اگه تبرعی و دل بخواهی داد طلبانه پرداخت کردم نمیدونم بهش مراجعه بکنم یا نه، هنوز چیزی ندادم، ضامنش هستم اما هنوز دینش پرداخت نکردم، نمیتونم برم بگم خب حالا پول منو بده. چه پولی؟ هنوز ندادی که. مطلب دیگر این که اگر آقای مضمون له ذمه ضامن را بری بکنه، یعنی بگه آقای ضامن من بخشیدم این دین را که به گردنت هست، خود به خود ذمه مضمونون ان هم بر این میشه، یعنی فردا آقای ضامن دوباره نمیتونه از مضمونون ان چیزی بگیره. بله آقای مضمونون له نمیتواند ذمه مضمونون ان را بری کند. چرا؟ نکتش روشنه، چون در زمان به اصطلاح امامیه ذمه مضمونون ان به صرف عقد زمان بری شده، در ذمه اون چیزی نیست که مضمون له بخواد بگه آقا من بخشیدم ساقط کردم اونو که در ذمه تو هست را، لذا این ابراء ذمه لغو خواهد بود. مطلب دیگرش هم این هست که عقد زمان عقد لازمی است از طرف ضامن و از طرف مضمون له، یعنی لزوم دو طرفی داره، هیچ کدوم نمیتونن بدون توافق همدیگه این عقد زمان را فسخ کنن و به هم بزنن. این در مورد احکام زمان. اما احکام صلح، در کتاب صلح مطلب اول حقیقت صلح، یک معامله است با این مضمون تسالم و توافق بین دو نفر یا بیشتر که یا مالی به ملک کسی در بیاد، یا دینی ساقط بشود، یا حقی ساقط بشود، حالا ممکنه با عوض باشه یا مجانی باشه. یه بحثی که در اینجا هست اینه که آیا صلح عقد مستقلی است یا نه، اصلا ما عقدی به نام عقد صلح نداریم. اگر توافق بر اسقاط دین بود این میشه ابراء بدون عوض، اگر توافق بود بر تملیک مالی مع العوض این همون بیعه، اصلا دیگه به صلح نمیگن. آیا عقد مستقل است یا اینکه نه عقد مستقلی نیست؟ آیه ربانی میفرماید که این عقد مستقلیه. به چه دلیل؟ یک، مفهوم صلح مغایر هست با مفهوم بیع و مفهوم اجاره و مفهوم ابرا و سایر عقود ایقاعات دیگر. نفس تغایر مفهومی دلیل میشه که اینها دو تا هستن، یکی نیستن. دلیل دوم، هر یک از اینها احکام خاصی دارن. به عنوان مثال در صلح جهالت مختفره، من میتونم با رفیقم صلح بکنم، بیام بگم هر مقدار میوه تو این انبار مونده مال تو، تو هم دیگه به عنوان مثال از اون میوه هایی که تو ماشینت هست مثلا صرف نظر بکن، در حالی که دقیقاً نمیدونیم وزن این میوه ها چقدره. این صلح اینچنینی صحیحه، اما بیع اینچنینی صحیح نیست. پس در نتیجه صلح عقد مستقلیه، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در ترتب احکام اختصاصی سایر عقوده. مثلا اگر من با زید صلح کردم، حیوانی را بهش دادم و یک پولی هم ازش گرفتم، اگر این را گفتیم عقد مستقلی، صلح عقد مستقلیه، اینجا خیار حیوان طرف نداره. ولی اگر گفتیم صلح عقد مستقلی نیست، هر جا قیافه بیع را داشته باشه میشه بیع، هر جا قیافه اجاره را داشته باشه میشه اجاره، خب اینجا خیار حیوان داره مشتری، اون طرفی که حیوان را گرفته. چرا؟ چون در بیع ما فقط خیار حیوان داریم. اینم ثمرش. در شرایط صلح میفرماید که اولا ایجاب و قبول میخواهد، حتی اگر عملا مثل ایقاعات باشه. ابرا ایقاعه، من دینی از کسی طلب دارم، میتونم بگم بخشیدم دین طرف را، چه بخواد چه نخواد. به محض این که بگم بخشیدم، ذمه او بری میشه. لذا اگر خانومی یک بار ولا برگرده به همسرش بگه من مهریم را بخشیدم، با توجه این جمله رو بگه، دیگه فردا جایز نیست بگه من مهریم میخوام، تموم شد، مهریه ساقط شد، چه شوهر قبول کنه چه قبول نکنه. ولی در صلح این چنین نیست. اما اگر بیان بگن که ما میخوایم صلح بکنیم، بیا صلح بکنیم، این مقدار از مهریه را میبخشم، مثلا تو هم فلان کارو بکن، یا نه اصلا نمیخوام کاری هم انجام بدی. حتی اگر از باب صلح، از در صلح میخوان وارد بشن، اینجا با طرف مقابل قبول بکنه. شرط دیگر اینه که بلوغ و عقل و قصد و اختیار در دو طرف لازم هست، و همچنین اگر تصرف مالی در این صلح لازمه، محجوریت به خاطر ورشکستگی یا به خاطر سفاهت نباید باشه. شرط دیگر اینه که این صلح ما نباید حلالی را حرام بکند یا بالعکس. روایتی در این قسمت اومده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من شرط لامرأتی شرطاً فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً. آی روانی با این روایت این مدعا را اثبات کرده که صلح نباید حلالی را حرام بکند. چجوری به این روایت استدلال میکنیم؟ بگیم که کلمه شرط معنای عامی دارد، هم شامل شرط ضمنی می شود، هم شامل تعهد ابتدایی می شود، یعنی شرط غیر ضمنی. شرط غیر ضمنی همین معاملاته که یکیشون هم صلحه. پس معنای شرط معنای عامی است، شامل معاملات هم می شود. اما بر فرض قبول نکنید که معنای شرط معنای عامی می باشد، باز این روایت دلیل برای بحث ما میتونه باشه. چجوری؟ بل امکان التعدی من باب تنقیح المنات و القاء الخصوصیه. تنقیح منات میکنیم، یعنی ملاک این حکمی که در این روایت اومده را استخراج میکنیم. چرا امام فرموده شرط شما نباید حلالی را حرام بکند؟ به خاطر اینکه حکم خدا مقدم بر همه چیزه. خب حکم خدا مقدم بر همه چیزه فقط در باب شروطه یا در باب معاملات هم هست؟ در سایر جاها هم هست؟ قطعا در همه جا هست. پس نکته معلوم شد، اهمیت حکم خدای متعال، مقدم بودن حکم خدای متعال. حالا که نکته رو فهمیدیم، القا خصوصیت میکنیم، میگیم شرط که موضوعیت نداره، هر جا پای حکم خدا در میان آمد سایر چیزا باید کنار بروند. ممکنه بگین روایت که سند ندارد، که البته نه، روایت دیگریه. روایت دیگر مرسله شیخ صدوق هست که میفرماید الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. این روایت البته مشکل سندی داره، از مرسلات شیخ صدوق هست. آی روانی میفرماید حجیت این مرسله مبتنی بر این هست که ما اون مبنای رجالی که میگوید اگر شیخ صدوق روایات مرسلش را با کلمه رویه آورده باشد، ما نمیپذیریم این روایتش ها. چون وقتی خود شیخ صدوق میگه روایت شده، یعنی مطمئن نیست روایت درسته یا نه، پس ما هم نمیتونیم اون روایت بپذیریم. ولی اگر شیخ صدوق روایت را با قاله، یعنی با فعل معلوم آورده باشد، یعنی بفرماید قال صادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، معلومه خود صدوق مطمئنه که این روایت از معصومه. خب صدوق هم که ثقه هست، پس ما میپذیریم روایت را. طبق این مبنا ما میتونیم این روایت را معتبر بدانیم. مطلب دیگر احکام صلح. اولین حکمش اینه که ما برای عقد صلح نیاز نداریم حتما یه دعوای قبلش باشه. بله، یه وقت دو نفر با هم اختلاف دارن، میگیم بیایید صلح بکنیم. حتی اگر اختلافی هم در بین نباشه، ابتدا به ساکن به هر دلیل، مثلا نمیخوان احکام بیعی احکام اجاری به گردنشون بیاد، نمیخوان بگن ما معامله بیعی یا اجاری انجام دادیم، میتونن بگن اصلا میخوایم صلح بکنیم برای فرار از احکام اختصاصی معاملات دیگر، هیچ اشکال ندارد. و عرض کردیم صلح عقده، چون عقده ایجاب قبول میخواد و لازم هم هست. یعنی این که بدون اقاله، یعنی توافق دو طرف، قابل فسخ نیست. یا بدون شرط در ضمن عقد، ممکنه خودشون در زمان صلح این شرطی بزنن، بگن الان صلح کردیم به شرطی که تا دو روز تا سه روز حق به هم زدن داشته باشیم. پس اگر شرط فسخ گذاشته باشن یا اقاله شود، میشه به هم زد، و الا امکان به هم زدن آن وجود ندارد. عقد لازمی هست. بحث بعدی کتاب قرض هست. در کتاب القرض چند تا مطلب داریم: حقیقت القرض، شرایط قرض، قرض ربوی و بعضی از احکام قرض. تعریف قرض این هست که عقدی است متضمن این است که مالی را به ملک دیگری در می آوریم همراه با ضامن بودن اون شخص دیگری نسبت به مثل این یا به قیمت این، اگر مثلی است به مثلش، اگر قیمی است به قیمتش. پس معاوضه نیست، بلکه تملیک انزمانن هست. یعنی من 10 میلیون که دادم به این رفیقم قرضی، 10 میلیون دادم همراه با ضامن شدنش. این در مورد تعریف قرض. رابطه قرض و دین چیست؟ دین اعم از قرضه. دین مطلق اشتغال ذمه به مال را میگویند. به چه سبب؟ آیا به سبب قرض، به سبب معامله دیگر، به سبب تلف کردن؟ بزنم شیشه ای که بشکنم دین به گردن من میاد. پس دین مطلق اشتغال مالی را میگن، اشتغال ذمه به مال را میگن. قرض یک اشتغال ذمه خاص را میگن. مطلب بعدی شرایط صحت قرض. یک، باید قبض صورت بگیره، یعنی تا تحویل شخص قرض گیرنده و مقترض نشود قرضی محقق نشده است. بلوغ عقل و قصد و اختیار و عدم سفاهت از شرایط دو طرف هست، و بدشکسته نبودن از شرایط مقرض هست. یعنی شخص قرض دهنده نباید بدشکسته باشه، اما شخص قرض گیرنده اشکال نداره بدشکسته باشه. چرا؟ چون گفتیم بدشکسته حق تصرف در مال خود را ندارد، قرض گیرنده تصرف در مال نمی کنه. که شرط دیگر اینی که باید عین باشد. دینی را نمیشه خلاصه قرض داد، منفعتی را نمیشه قرض داد. شخص مستأجری تو خونه نشسته به رفیقش بیاد بگه که من اجاره سکونت 2 ماه این خونه را به تو قرض دادم، این قرض باطله، معنی نداره. به شرط دیگر این است که قابلیت تملک باشد ولو شرعن، بذار قرض مثل خمر و خنزیر و امثال اینها صحیح نیست. بحث بعدی ربای قرضی هست. ربای قرضی یعنی این که در ضمن قرض شرط کند شخص مقرض دفع زائد بر این مال قرض داده شده را، یه زیادی بعدن پس بگیره، حالا یا زیادی عینی باشد مثلا 20% گرونتر، یا زیادی حکمی باشد مثلا برنج با کیفیت پایین را به رفیقش قرض داده، شرط میکنه که بعدن برنج با کیفیت اعلا را مثلا بهش پس بدهد. این صحیح نیست. بله، ما این روایتی داریم، خیر القرض ماجر نفعا، قرض اون قرضیست که نفعی به دنبال داشته باشد. این روایت چی میخواد بگه؟ اگر شما میگید زیادی گرفتن جایز نیست، پس این روایت چرا میفرماید که نفع قرض شما برای شما نفع بیاره خوبه؟ میگیم ها، اگر در ضمن قرض شرط زیادی نشود که اشکال نداره، اصلا بر شخص مقترض مستحبه وقتی میخواد قرضش را پس بده یه چیزی روش بذاره و بده. لذا بعضی مؤمنین تصور میکنن مطلق سود گرفتن در قرض حرامه، ربایه. نه، سودی که در ابتدا شرط شده باشد این سود حرامه، ولی اگر مقترض داوطلبانه از ناحیه خود میگوید که من میخوام این زیادی را بدم بعدن، هیچ اشکال نداره. حتی بالاتر، من اگر میدونم به فلانی قرض بدم این آدم خوبیه، یه چیزی روش میذاره و میده، با این نیت، با این انگیزه که به اون زیادی برسم، میرم به همون آقا قرض میدم. اما در وقت قرض دادن هیچ چی بهش نمیگم، میگم بیا این 2 میلیون رو بهت قرض دادم، اما میدونم این بالاخره بعدش چیزی روش میذاره و میده، این اشکال نداره. اگرم بعدن یه زیادی هم داد حلاله، چون شرط نشده بود. از کردیم زیادی و حکمی هم اشکال داره. لذا اگر من قرض بدم به صاحب خونه 20 میلیون را به شرطی که خونش را ارزونتر به من اجاره بدهد، این ربا میشه، چون 20 میلیون قرض دادم، یه سال دیگه میخوام قرضمو پس بگیرم، یه زیادی هم عایدم شده. چی؟ خونه ای که بنا بود ماهی 500 هزار اجارش باشه را داره به من 5000 تومان اجاره میده، این رباست. ولی اگر عکسش بشه اشکال نداره، یعنی اجاره به شرط قرض باشه اشکال نداره، یعنی صاحب خونه خونه‌ش به من اجاره بدهد، در ضمن اجاره شرط کند که 20 میلیون هم من مستأجر بهش قرض بدم، این اشکال نداره. اجاره اینجا داره برای صاحب خونه نفع میاره، این اشکال نداره. قرض نفع نمیاره برای من، این جایز هست. مطلب دیگر، بیع دین به عین صحیحه. بیع دین به عین صحیحه یعنی چی؟ یعنی من بگم به رفیقم که آقای رفیق، شما یه چک داری از فلانی به 20 میلیون، اونا بفروش به من، بیا این 15 میلیون پول نقد، یا نه بیا این طلایی که 15 میلیون میارزه رو بهت میدم، اون دینی که 2 ماه دیگه است یا 6 ماه دیگه است را به من بفروش. این بیع دین به عین است، این اشکال نداره. اما بیع دین به دین اشکال داره. من فرض کنید مال قمم، رفیقم مال مشهده، رفیقم از قم یه طلب داره، منم از مشهد یه طلبی دارم. بگم خب رفیق تو میری مشهد، بیا این 20 میلیون از طرف حساب من بگیر، تو هم چکی داره که از قم داری بده من، من میرم اونو میگیرم. یعنی دین را به هم دیگه میفروشیم، این صحیح نیست. مطلب دیگر اینی که اگر زمان دین فرا برسد، ادای دین فرا برسد، من طلبکار مجاز نیستم در قبال مهلتی که به طرف میخواهم بدهم یه درصدی به دین اضافه بکنم. 20 میلیون طلب داشتم، امروزم موعدشه، طرف میاد میگه ندارم، میگم بسیار خوب 2 ماه دیگه بهت مهلت میدم، اما یه 10% هم میکشم روش، این رباس، این حرامه. عکسش البته اشکال نداره، یعنی خود طلبکار یا بدهکار فرق نمیکنه، بیان بگن موعد دینمون کیه؟ 6 ماه دیگه است. خیلی خوب، میاد میگه آقا من زودتر بهت میدم، اما یه 10% کم بکن، 20% کم بکن، اشکال نداره. بله. مطلب بعدی احکام قرض هست. قرض از قدیم عقد ایجاب و قبول میخواهد، البته لفظ خاصی در شرط نیست، معاطاتن هم کفایت میکنه، یعنی با اشاره و اینها هم باشه کافیه. عقد لازمی است. یعنی چی عقد لازمی است؟ دقت کنید چه فرقی میکنه ما بگیم قرض عقد لازم است یا عقد جایزه. چون دقت کنید در قرض زماندار بودن شرط نیست. ممکنه من پولی را به رفیقم قرض بدم، هیچ زمانی هم درش به کار نبرم. اگر زمانی را درش به کار نبرده باشم، تعیین نکرده باشم، هر موقع دلم بخواد میتونم به شما مراجعه بکنم، برم میگم پول منو بده. خب سوال، اگر زمان در قرض شرط نیست، وقتی پولی را به کسی قرض دادم، هر موقع دلم بخواد ولو نیم ثانیه دیگه میتونم بهش بگم پول منو پس بده، پس یعنی چی که ما داریم میگیم قرض عقد لازمی است نمیشه به همزه؟ چه فایده ای داره، چه ثمره ای داره لازم دانستن چنین عقدی، در حالی که میتونم هر آن برم بهش مراجعه بکنم؟ میگه ها، ثمره لازم بودن قرض اینه. اگر گفتیم قرض عقد لازمی است، به محض اینکه من این 10 کیلو برنجا بهش قرض دادم، او 10 کیلو دیگه میشود مال آقای قرض گیرنده، و من 2 دقیقه دیگه هم برم میگم آقا قرضی که به داده بودم پس بده، اون باید مثل یا قیمتش را بدهد. دیگه خود اون را ملزم نیست بده، خود اون مال خودشه، خود برنج مال خودشه. حالا اگه مثلش تو بازار گیر میاد، خب میده، گیر نمیاد قیمتش را میده. تو هم کلی داد بزن نه من پول نمیخوام، من برنج میخوام، اون آقا ملزم نیست خود برنج را بده، اگر قرض عقد لازم باشه. در حالی که اگر قرض عقد جایزی باشد، شما 2 دقیقه بعد یا 1 ساعت بعد میتونی بگی من قرض را به هم زدم، فسخش کردم، همون برنج را بده و اونم ملزم همون برنج پس بده. پس ثمره مهمی دارد لازم بودن یا جایز بودن عقد قرض. مطلب دیگر این که اگر زمانی تعیین شده باشد برای قرض، زودتر از اون زمان آقای مقرض نمیتونه بره مطالبه کنه، و دیرتر از اونم آقای مقترض نباید تأخیر بندازه. سر موعد اگر مقترض اومد پول را داره تحویل میده، آقای مقرض نمیتونه بره بگه که خب من فعلا جا ندارم، نمیخوام، فلان، برو 6 ماه دیگه بیار، برو فردا بیار. نه، اگر سر موعد آورد، این آقای مقرض موظف تحویل بگیرد. بحث بعدی کتاب ودیعه هست. ودیعه عقد است، اولا ایقانی است، و مضمونش هم اینه، امین قرار دادن دیگری در حفظ مال. یه ودعی داریم، یه مستودع داریم. ببخشید، یک ودعی داریم یا مستودع، یک مودع داریم. مودع یعنی همون امانت دهنده، مستودع یا ودعی یعنی شخص امانت گیرنده. عقد ودیعه در صورتی که صاحب اون مال مراجعه بکنه، هر موقع اون شخص ودعی موظف پس بده، یعنی منوط به زمان خاصی نیست، حالا مخواد مسلمان باشه غیر مسلمان. بله، اگر یک قاصبی و دزدی مال دزدی را به شما امانت دهد، شما جایز نیست اون مال را به خودش برگردونی. اصلا اگه به خودش برگردونی ضامنه، ضامن هستید. مال دزدی را موظف نیستی به شخص دزد برگردونی، بلکه مجاز نیستی به اون برگردونی، بلکه باید دنبال مالکش بگردی. اگرم ناامیدی صدقه بدهی، حکم مجبور مالک را پیدا میکنه. مطلب دیگر این که اگر کسی بیاد به شما بگه این کتاب من امانت پیش شما و شما قبول نکنی، اونم بذاره پیش شما بره، در صورتی که این مال تلف بشود شما ضامن نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه شما تحویل نگرفتی، قبول صورت نگرفته. در ودیعه عقده باید قبول صورت بگیره. خود ودیعه عقد لازمی نیست، عقد جایزه. یعنی دو طرف هر موقع بخوان میتونن به هم بزنن. به هم بزنن به این معنا که به دیگری پس بدهد، اون ودعی مال رو پس بده، یا موده هم بره بگه امانتی رو که بهت داده بودم خلاصه بهم پس بده. شخص ودعی در صورتی که به صورت متعارف از اون امانت محافظت بکند، به صورت متعارف، یعنی مثلا اگر پول در جایی که پول را میذارن بگذاره، اگر ماشین در جایی که ماشین را میذارن بگذاره، خلاصه هر چیز را در جای مناسب خودش بگذاره و مراقبت های لازم را و کافی را داشته باشد و تلفی و خسارتی به اون مال وارد بشود ضامن نیست. سیلی، زلزله‌ای، اتفاقی بیفته ضامن نیست. ولی اگر افراد یا تفریطی داشته باشد چرا ضامن هست. این در مورد ودیعه. آریه عقدی است که شبیه اجاره است، یعنی مسلط کردن دیگری برای اینکه از مال خودم استفاده بکند به صورت مجانی. اینم تعریف آریه. ما یک مؤیر داریم، یک مستعیر داریم. آریه دهنده میشه مؤیر، مستعیر یعنی کسی که آریه را گرفته. شرایطی را که در مالی که اجاره باید داده بشود را نیاز داریم، اینجا هم نیاز داریم. یعنی باید یک عینی باشد که قابل استفاده و انتفاع باشه در عینی که عینش باقیه. لذا من نمیتونم بگم نان را یا گوشت را مثلا آریه دادن، خب اونا را استفاده بکنن تموم میشه. شخص آریه گیرنده موظف در این وسیله که آریه گرفته در حدود متعارفش از اون استفاده بکنه. لذا اگر مثلا فرقی موتوری را آریه گرفته، خب استفاده متعارف از موتور چیه؟ به همون متعارفش استفاده بکنه، نه اینکه بیاد کلی بارهای سنگین مثلا با این موتور به عنوان مثال جا به جا بکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.